ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. حسن روحانی میگوید تورم در پایان سال 92 به 34% رسید. آمریکا دو گروه شرکت سهامی مستقر در چین و دبی را در ارتباط با ایران تحریم کرد. و اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید دلیلی ندارد به کارگران مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر داده نشود. سلام و شب بخیر به شما که شنونده این بخش خبری هستید از رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهور ایران سه‌شنبه شب در تلویزیون ایران برای سومین بار از هنگام روی کار آمدنش درباره عملکرد دولتش توضیحاتی داد. حسن روحانی درباره مبارزه با تورم گفت که تورم 43% برای مردم قابل تحمل نبود و دولتش به مردم وعده داده بود تورم 12 ماهه در پایان سال 92 به 35% برسد که طبق اعلام بانک مرکزی به حدود 34% رسید. رئیس جمهور ایران همچنین گفت که پرداخت یارانه‌ها به شکل سابق نمی‌توانست ادامه یابد و دولت در شرایط فعلی هر ماه بیش از 1000 تا 1500 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه کسری داشت. آقای روحانی گفته است که اثر تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی به هیچ وجه شدید نخواهد بود و دولت از 11 میلیون نفری که تحت پوشش کمیته امداد امام هستند با یارانه کالا حمایت خواهد کرد. آقای روحانی درباره سیاست خارجی دولتش نیز گفت که سیاستش تعامل با جهان خارج است اما برخی ها از ادامه تحریم ها سود می برند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که دو گروه شرکت سهامی مستقر در چین و دبی را به دلیل کمک به برنامه‌های موشک‌های دوربرد و فروش نفت ایران تحریم می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که 8 شرکت مستقر در چین مرتبط با شخصی به نام کارل لی که از نام لی فنگ هم استفاده کرده و به شکل سوری زیر عنوان گروه شرکت سهامی بازرگانی و اقتصادی لیمت ایجاد شدند به دلیل صدور قطعات موشک به ایران تحریم می‌شوند. در این بیانیه آمده است که خود این بازرگان چند سال است در همین ارتباط در فهرست تحریم ها قرار دارد. همچنین یک بازرگان به نام سعید العقیلی و گروه شرکت های العقیلی LLC متعلق به او و یک پاکستانی به نام انور کمال نظامی رابط و تحصیل کننده مالی که هر دو در دبی مستقر هستند و به ایران برای فروش نفت کمک کردند هم تحریم شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید دلیلی وجود ندارد که به کارگران برای راهپیمایی در روز جهانی کارگر اول ماه مه 11 اردیبهشت مجوز داده نشود. به گزارش وبسایت آقای رفسنجانی او در دیداری با برخی از کارگران و فعالان کارگری افزوده است حضور کارگران نمود دموکراسی قشری در جامعه و نماد وفاداری این قشر زحمتکش به نظام اسلامی است. علی ربیعی وزیر کار ایران گفته است مراسم جهانی روز کارگر با حضور رئیس جمهور در سالن سرپوشیده برگزار می شود و به همین دلیل برگزاری این مراسم به صورت راهپیمایی امکان پذیر نیست. اما در ادامه بشنویم یک گزارش در مورد 27 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که صبح سه‌شنبه با سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور ایران گشایش یافت. حسن روحانی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب تهران نقد را حق مردم خواند و گفت که دولت او در پی سانسور دولتی نیست. از آبتین صد بشنویم.
رئیس جمهوری ایران در آیین گشایش نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از تلاش دولت برای کمتر کردن دخالت‌های دولتی در حوزه نشر گفت. حسن روحانی گفت که صاحبان فرهنگ نیازی به گشت ارشاد ندارند. این در حالی است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آذر ماه گذشته بر نظارت نهادهای حکومتی در حوزه فرهنگ تاکید کرده بود و از دولت خواسته بود تا نقشی هدایت کننده داشته باشد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی در سخنرانی روز سه‌شنبه خود بالاترین ممیزی را وجدان عمومی و افکار عمومی خواند و گفت که بهتر است تشخیص خوب و بد را به انجمن‌ها و اصحاب قلم و اندیشه واگذار کنیم. در ماه‌های اخیر و پس از استقرار دولت حسن روحانی، موضوع واگذاری ممیزی کتاب به ناشران از سوی دولت مطرح شد ولی با مخالفت‌هایی از سوی اصولگرایان روبرو شد. تینوش نظمجو، مدیر نشر ناکجا، معتقد است که فضای کنونی نشر در ایران به نوعی در حالت تعلیق قرار دارد.
ما الان در یک موقعیت میانه‌ای هستیم که منتظر هستیم اتفاقات خوبی بیفته. همه ما منتظر بودیم و همچنان منتظر هستیم که ممیزی ها تا اون حدی که امکان داره برداشته بشه و اوضاع کلا بهتر بشه. حتی میدونم که خیلی از ناشرها در واقع شروع کردن دوباره به فرستادن متن‌هایی که قبلا دلیل مثل همیشه رد شده بود ولی خب همچنان اون طرف هم وجود داره، اتفاقهایی هم میفته هم نمیفته، واسه این باید منتظر باشیم. اصولا اینکه برخوردهای دوگانه یا سگانه یا حتی چندگانه بشه خیلی چیز در واقع عجیبی نیست، به خاطر اینکه خود دستگاه سانسور کلا این چیز منطقی نداره، به خاطر اینکه هیچ قانونی وجود نداره در ایران که برای چی باید مثلا فلان متن قبول بشه یا قبول نشه، بر چه اساسی. کلا وقتی که توی ایران سانسور میشیم خودشون حتی این رو به ما اعلام نمیکنن به صورت رسمی، یعنی توی قسمت ادبیات که کلا شما یه کاغذ بدون سربرگ دارین که بهتون میگه که یا کارتون رد شده یا اینکه باید مثلا این جمله رو عوض بکنین و این صفحه رو باید بردارید. و به هم دلیل چون سلیقه‌ای هستش، یه متنی امروز میتونه از دست یه کسی اونجا بگذره و اوکی بشه و فردا همون متن میتونه رد بشه به خاطر اینکه آدمش عوض شده.
آقای روحانی صبح سه‌شنبه گفت که این دولت معتقد است که باید دخالتش را در همه امور کمتر کند. حسن روحانی در پاسخ به منتقدانش گفت تمام کسانی که حرفی دارند باید با شناسنامه حرف بزنند و بگویند از کجا هستند و به کدام جناح وابستند، نه اون که با نام ملت ایران خود را معرفی کنند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در جریان گشایش نمایشگاه کتاب تهران از آمادگی وزارت فرهنگ و ارشاد در سپردن کار ممیزی به ناشران خبر داد، هرچند که گفت این پیشنهاد از سوی خود ناشران پذیرفته نشده است. آقای جنتی همچنین ابراز امیدواری کرد که در سالهای آتی نمایشگاه کتاب تهران از سوی تشکل‌های حوزه نشر برگزار شود، نه دولت و وزارت فرهنگ. در جریان گشایش نمایشگاه کتاب تهران ناشران برگزیده سال گذشته معرفی شدند: انتشارات سخن، انتشارات افق، جامعه نگر، مهراب قلم و انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ناشران برگزیده سال گذشته بودند. در 27مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حدود 267 هزار عنوان کتاب ایرانی و 132 هزار عنوان کتاب خارجی عرضه شده است. این در شرایطی است که وزارت ارشاد پیش از این عنوان کرده بود که 6 میلیون یورو به ناشران خارجی بدهکار است. بر اساس اعلام نهاد کتابخانه‌های عمومی، سرانه مطالعه کتاب در ایران به طور میانگین حدود 30 دقیقه عنوان شده است.
گزارش آبتین سعد رو شنیدید، اما اگر نظری در مورد نمایشگاه کتاب تهران دارید حتما با ما تماس بگیرید.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانا برام ما خیلی کمک
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبری در مورد میرحسین موسوی، یکی از رهبران اعتراضهای سال 88 که به دلیل مشکلات قلبی به بیمارستان منتقل شده است. دختر آقای موسوی در صفحه فیسبوک خودش نوشته است که پدرش به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان برده شده است. میرحسین موسوی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از زمستان 89 به همراه همسرش صحرا رهنورد در بازداشت خانگی به سر میبرد. خانه سیمین دانشور نویسنده سرشناس ایرانی به شهرداری تهران فروخته شده است. ویکتوریا خواهر سیمین دانشور به خبرگزاری ایسنا گفته است که دیگر نمیتوانستند از پس نگهداری از خانه سیمین دانشور و جلال آل احمد همسرش برایند و خانه را به شهرداری منطقه یک تهران فروختند تا درش به روی همه هنرمندگان و نویسندگان باز باشد. او افزوده که سیمین دانشور وصیت کرده بود که خانه‌اش به خانه فرهنگ تبدیل شود و همه وسایل آن شامل نقاشی‌ها، عکاس و عکس‌ها و دست‌نوشته‌ها به شهرداری اهدا خواهد شد. به گفته مدیر مسئول روزنامه ابتکار، دادسرای فرهنگ و رسانه از این روزنامه رفعی توقیف کرده است. علی وکیلی مدیر مسئول روزنامه ابتکار روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است که شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه با ارسال نمابر به دفتر روزنامه رفع توقیف ابتکار را ابلاغ کرده است. اما در ادامه باز هم یک گزارش بشنویم. اولین انتخابات سراسری پارلمانی عراق بعد از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور روز چهارشنبه آغاز می شود. عراقی های مقیم خارج از کشور از روز یک شنبه در 20 کشور رأی خود را به صندوق ریختند. روز دوشنبه هم نیروهای پلیس و ارتش رأی خود را دادند تا بتوانند روز چهارشنبه روز انتخابات سراسری امنیت رأی دهندگان و حوزه های رأی گیری را تامین کنند. از فریدون زنگار بشنویم.
روز چهارشنبه انتخابات عراق در حالی برگزار می شود که این کشور از بی‌ثباتی امنیتی بی‌سابقه‌ای در چند سال اخیر و با بمب‌گذاری‌های گسترده‌ای در چند روز گذشته روبروست. انتخابات این دوره در مقایسه با انتخابات پیشین از یک سو تحت تأثیر رویدادهای سوریه و کشانده شدن درگیری‌ها و ستیزها میان شیعیان و سنی‌ها در منطقه به خاک این کشور و از سوی دیگر شدت گرفتن اختلاف‌ها میان نیروهای سیاسی درون عراق برگزار می‌شود. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق هم به دلیل سکته مغزی ماه‌هاست که در بیمارستانی در آلمان بستری است. فراکسیون‌های پارلمانی عراق روز دوشنبه پس از دیدار با اسامه النجیفی رئیس پارلمان این کشور درباره افزودن 10 کرسی به 325 کرسی پارلمان عراق به توافق رسیدند که 3 کرسی به منطقه کردستان و 7 کرسی دیگر به دیگر مناطق این کشور اختصاص می‌یابد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان درباره مهمترین احزاب شرکت کننده در انتخابات پارلمانی عراق به رادیو فردا میگوید
تقریبا میشه گفت چیزی در حدود 107 فهرست انتخاباتی وجود داره با 276 تا حزب و خب اینها در قالب ائتلاف ها و دستجات مختلف در انتخابات شرکت میکنن. عمده ترین ائتلاف های این انتخابات و میشه برخلاف سال 2010 که یه مقدار متحدتر بودن هم شیعه ها هم سنی ها، از شیعه ها که بشه بخوایم شروع بکنیم خب ائتلاف دولت قانون هستش که خود آقای مالکی نخست وزیر فعلی عمده ترین چهره اش هست، بعد گروه های شیعه ای مثل صدر و آقای عمار حکیم که رهبری جبهه انقلاب اسلامی رو به عهده داره، اینها هم جدا شدند. آقای حکیم تحت عنوان المواطن با یه سری گروه احزاب اومده وسط، آقای صدر ائتلاف الاحرار رو داره، در این حال در کردستان ائتلاف کردستان رو داریم که این دفعه به جای دو حزب میهنی و حزب دموکرات حزب تغییر هم درش هستش که تازه شکل گرفته. در مورد سنی ها هم علارغم اینکه دفعه قبل همه تقریبا تحت عنوان العراقیه به میدون اومده بودند، همون افراد و همون گروه ها ستکه شدند. یکی ما العربیه رو داریم که همچنان خب اون معاون سنی آقای المالکی آقای مطلق نمایندگی میکنه، خود رئیس مجلس آقای اسامه نجیفی که باز در علاقه بود دور قبل، این دفعه برای خودش تحت عنوان ائتلاف متحدون اومده وسط، و چهره عمده العربیه در دور قبل یعنی آقای عیاد العلاوی هم این دفعه با ائتلاف الوطنیه اومده به میدان. مشخصه بارز این دور از انتخابات شکاف و انشقاق بیشتر بین گروه‌های سنی شیعه در درون خودشون هستش که اینها نتونستن حتی فهرست‌های واحدی ارائه بکنن.
اما مهمترین نکات مورد افتراق احزاب شرکت کننده در انتخابات چیست؟ حبیب حسینی فرد:
به جز ائتلاف گروه قانون همه تلاششون برای به زمین زدن آقای مالکی و روندن ایشون از نخست وزیریه. در نظر بگیریم که همچنان دموکراسی عراق دموکراسی به اصطلاح انتخابی نیست، یعنی انتخابات حرف آخر رو در این شکل گیری دولت جدید نمیده. این دفعه بسیار مشکل تر خواهد شد به توجه به همونطور گفته شد مسئله ائتلاف ها متفاوت تر شده، نگاه ها متفاوت تر شده، عمدتا روی فساد صحبت میشه، روی اینی که باید با تروریسم مبارزه بشه و با به اصطلاح این نوعی از سیاست ورزی یا حاکمیتی که آقای مالکی داره پیش میبره، از جمله در مورد اینه که خب اختیارات استانها رو میگم گرفته، بیش از پیش تمرکز قدرت در دست خودش به وجود آورده. میدونیم وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت دارایی و حتی سازمان امنیت عراق همه در دست آقای مالکی متمرکزند. مجموعا به نظر میاد که نیروی عمده یا چهره عمده در این دوره همچنان آقای آل مالکی باقی خواهد ماند با مسائل مشکلاتی متفاوت‌تر و تشدید شده تر از سال 2010.
بیش از 9000 نفر نامزد کرسی‌های پارلمان از حدود 277 حزب و گروه سیاسی در نزدیک به 49000 حوزه رأی‌گیری بر سر کسب آرای بیش از 20 میلیون عراقی واجد شرایط رأی دهندگی روز چهارشنبه وارد میدان رقابت می‌شوند. نخستین انتخابات پارلمانی عراق در دسامبر 2005 میلادی و دومین انتخابات پارلمانی نیز با چند ماه تأخیر در ماه مارس 2010 میلادی برگزار شد.
گزارش فیدون زرنگار رو شنیدید. آخرین خبر این بخش خبری رو هم بشنوید. حملات خمپاره‌ای و انفجارها در شهرهای دمشق و حمص سوریه روز سه‌شنبه دست کم 50 کشته بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های سوری انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در یک محله شیعه نشین در حمص دست کم 36 نفر را کشت و 85 تن هم زخمی شدند. ساعتی پیش از آن حملات خمپاره‌ای به محله‌ای در دمشق 14 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته بود. این حملات یک روز بعد از اعلام رسمی نامزدی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری سوریه رخ می‌دهد که قرار است در خرداد ماه برگزار شود. متشکریم که با ما بودید. 15 دقیقه دیگه میتونید سرخط خبرها رو از رادیو فردا بشنوید. همچنان با رادیو فردا بمونید.